بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می کنم در هر کار هدفیابی بالاترین مسئله است که اگر بخوام واقعا از اون کار حد اعلای استفاده رو ببریم، چاره جز این نیست که هدف کار را بیابیم. شاید هم برای مثال عرض کردم، یک کسی فرض بفرمود تشریف برده، پول داده سینما، یه ساعت دو ساعت هم وقتش داده، اما تو سینما خواب. خب اومدی اینجا چه کار کنی؟ پول دادی برای چی؟ یا فرض بفرمود یک کسی تشریف برده در مدرسه اما درس نمیخونه، تشریف برده دانشگاه اما تو دانشگاه میخواد فوتبال بازی کنه، خب برو تو زمین فوتبال. یعنی کلن اگر انسان در هر شأن هدفش اول پیدا کرد، پشت سرش برنامه ریزی میکنه. حالا یه مسئله ای که واقعا همه بهش در گریبان هستیم، هدف ما از اومدن دنیا چیه؟ وقتی انسان چشمش باز میکنه، یکی عظمت محیط میابه، یعنی واقعا دنیا عظمتش آنگونه هست که هنوز شاید یک هزارم عظمت دنیا را هم دانش امروز کشف نکرد. میدونید مسائل ساله های نوری، مسائل کهکشان ها، فقط یه موجی یه نوری ما به چشمون میخوره. چه خبرها هست؟ تا حالا ما هر چی شنیدید به استثنای جزئی که نزدیک ما هست، همش حدس و مظنه و گمان است. حالا این نه در کهکشان ها این مسئله عظمت هست، تو بدن خودتونم الان هزاران مجهول است. الان میدونید که هر روز در کشف جدیدی از بدن هستن، چه خبر است در سلول‌های بدن خدا داند. یعنی اینقدر عظمت در هر جزئی از اجزاء عالم هستی، در یک سلول، در یک برگ درخت، در یک میوه، در یک حیوان، در یک پشه، همش عظمت. این عظمتار او کسی که آفریده واقعا برای مرگ آفریده، خیلی واقعا حرف بیجایی است که انسان فکر بکنه خالق جهان هستی ایره برای مرگ آفریده، برای نیستی آفریده. چون ما اطرافمون هر چی میبینیم عالم امکان است، عالم امکان یعنی نابود میشه، خدا برای نابودی آفریده. گاهی عرض کردم این حرفا در رباعیاتی که منتسب به جناب خیامه مطرح میشه، جامی است که چرخ آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزگر دهر چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. یه جام کریستال بسیار عالی که مراد انسان است، این میزازدش در نهایت جمال و زیبایی، به خودش هم آفرین میگه، تبارک الله و احسن الخالقین، میزند زمین میشکند. برای این و کی کدوم آدم عاقل، یه بچه ممکنه این کار کنه، اما یه انسان عاقل این کار نمی‌کنه تا چه رسد به حضرت حکیم که حضرت ذوالجلال و حکمت عظیم عالم هستی است. و از این جهت می‌فرماد افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا می‌پنداری خدا عبث آفریدت؟ پس چون در کار حکیم کار عبث نیست، به یقین باید گفت برای دستگاه هدف هست. و عرض کردم چون منتهای خط به مرگ منتصل میشه، اینجا ما نتیجه زندگی رو نمیابیم، نتیجه بعضی کارامون رو درک میکنیم، اما برای چی اومدم اصلا درک نمیکنم. بهتر آن است که بپرسم از خود خالقم، بپرسم از آفریدگار که تو پروردگارا بچه چی آفریدی ماره؟ یکی بیاد یکی بره، دوباره بیان جانشین. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. کدوم آشپزی کار میکنه که خام بیاره بپزتش بعد بسوزنتش؟ یا حاصل آشپزیه؟ حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوخت. اگر واقعا اونهایی که اعتقاد به آخرت ندارن، بنده به نظرم میاد حالا ساعت به نظر از مزایای آخرت از زندگیشون خیلی تیره است، برای که همه برای مرگ زندگی میکنن. خب این انسان وقتی جلوش مرگ میبینه، واقعا بدونه که پشت سرش هیچ خبری نیست، اصلا این زندگی رو خیلی شومه. ما هر روز در انتظار مرگ باشیم، این همه پرس بفرمود زحمت ها که بسا کشیده میشیم، مثلا چه در راه تحصیل، چه در راه علم، چه او که در راه ثروت گام میزنه، چه او کسی که در راه هنر گام میزنه. قبه ها به فعلیت رسید، به قایت نقطه کمال مطلوب رسید، حالا بیا بمیر. یعنی پس کنید دانشمندی واقعا رسید در حال تخصص، یه حوزوی رسید به اجتهاد، تو رو ما درست کردیم که برسی اینجا باید بپوسیم. خبی ارز کردم خیلی هم فکر غلطیست، هم فکر جان فرساییست، مثلا زندگی رو شوم میکن. از این جهت خدای تعالی میفرماد افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، خیال کردی به سوی من بر نمیگردی. حالا اون چه مسلم است از آیات قرآن، دنیا برای آخرت آفریده شد، دنیا مدرسه آخرت است، دنیا مزرعت الاخره، مزرعه رو باید نگهش داشت، مزرعه رو باید دوستش داشت. آن چیزی که از تقبیح دنیا در بعضی از آیات و روایات هست، مراد ای عمرو نیست، مراد یا عالم طبیعت نیست، مراد مشغول شدن به ای دستگاه و از یاد خدا غافل شدن است. خدای تعالی وقتی این بعد دنیا رو میخواد بفرماد، میگه انما دنیا لحبون لعبون زینتون تفاخرون تکاسب، بازی و بازیچه بود، دم از زیاد طلبی زدن و دم از تفاخر کردن هست که اینا هست که مذمومه، وگرنه او دنیای محمود دنیایی است که آدمی واقعا بدونه برای یه جای دیگه آفریده شده. در خدمت جناب امیرالمومنین یک کسی شروع میکنه بعد به دنیا گفتن، و این مسئله رو مخصوصا در تشییع جنازه ها گاهی تشریف بردید میبینید، مخصوصا مرگ های ناگهانی، همه به هم که میرسن دیدی این دیروز بودیشا، حالا تو تابوت داریم میبریم، توف به دنیا بیار، مرده شور دنیا رو. خب تو تشییع ها یه مشتی پوش این اثار دنیا میکنیم، اما بعد روز بعد دوباره دست در آغوش دنیا میکنیم. در خدمت جناب امیرالمومنین یک کسی همه حرف زد، گفتم بیا اینجا ببینم تو نهجر بلاغه داستانش چرا پشت به دنیا میدی؟ دنیا مزرعه آخرته، کی به مزرعهش پشت میدی؟ دنیا محل تحصیل سرای آخرت و سعادت سرمدی و ابدیست، دنیا محل عبادت پروردگار مسجد اولیاء خداست. هر کس به عظمت رسیده تو دنیا رسیده، هر کی به قرب خدا رسیده از دنیا بوده به قرب خدا رسیده. چرا به نعمتهای خدا بد میگی؟ که جناب عطارم همین حدیث منظوم کرده، آن یکی در پیش شیر دادگر ذم دنیا کرد بسیاری، مگر حیدرش گفتا که دنیا نیست بد، بد توی جانا که دوری از خرد، هست دنیا بر مثال کشتزار، هم در اینجا کشت باید کرد و کار، تخم امروزینه فردا بردهد، بر نکاری ای دریغا بردهد. وقتی که واقعا این گونه باشه دنیا خیلی جای عظیمیه. خب قبلا زیاد عرض کردم دقایق بشه انسان باید ازش قدردانی بکنه، ولی که فرصت ما همین عمره و ابدیت هم مرهون همه عمره. یعنی خدای تعالی میخواد برای ابدیت بندش مقام بده، پست بده، اما این یکسان نیست، این پستو در گروه مجاهدات بنده است که تا چقدر این بنده از خدا فرمان برداری کرده باشه. خب یک کسی واقعا امر پروردگارش زیر پا میگذاره، این باید بره جهنم. یک کسی نه تنها امر پروردگارشه رعایت میکنه، بلکه عاشق پروردگارشه. اینا یکسان نیستن. باز در حدیث هست که مولوی هم منظومش کرده که حضرت موسی گفت پروردگارا شما می آفرینی بعد می بری. حضرت فرمود کار چوپانی تو بیز کنار، برو زراعت بکن. ایگو جواب نشد، ایشون رب زراعت کرد و خرمن رسید و درو کرد و کاه بردیه بر گندمار بردیه بر. و یا موسی زراعت کردی برای چیزی؟ برای درو؟ تو که مخواستی بباری چرا کاشتی؟ باید خوب محصول ممتاز بری یه بر، کاه بره تو طویله، گندم بره در شکم انسان ها. فرمودن این همو امریست که تو حکمتش سردن نید. زراعت برای برداشت خرمن است، برای جدا شدن هرزه ها از خوبان است، که در هر صورت هدف دنیا آخرت. از این جهت در آیه دیگر می فرماد انما الموت و الحیات لیبلوکم، این زندگی و مرگ منحصراً برای آزمایش. لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، تا بدانیم که کدامتان عملتون بهتره. خب برای این آزمون همیشه میدونید که در همه آزمون ها همینطوره، وقت معین میکنن. حتی برای درس ما وقت میگن، یعنی میگن آتو دانشگاه درس اقدر ترم، حالا شما میخوای برو سر کلاس، میخوای نرو، میخوای درس بخون، میخوای درس نخون. تو دبیرستان میگن آ یک سلس که عرض میکنم پس به درس بخون. خب خیلی از معلم ها واقعا میدونن که این رد میشه، اما نمرش حال نمیدیم، ما نمرش میذاریم همراه امتحان همگی. زمان هر انسان عمر اوست برای ایام تحصیل، و یکی از حکمتهای بزرگ پروردگارم اینه که این زمان مشخص نیست، حدودش مشخصه، اما هر کسی چه مدت بر سر این جلسه امتحان بنشیند این مشخص نیست. منتها تو مقداری که خدای تعالی محدود فرموده یک آزادی به بنده داده که هر چه عملی میخوای انجام بده. بعضیا ایراد میگیرند که خب مثلا الان در عصر ما این فجایعی که آمریکا میکنه، این فجایعی که این صهیونیست ها میکنن، خب من خدا نیست، من خدا عادل نیست. ببینید این فرصتوه تا هر چی میخوای جنایت بکن، برسی از پسترین پستها پایین تر بری، یا از او بر هر چی میخوای به قرب خدا نزدیک بشو. یه زمان معینی داره، ولی به یقین بدونید که در پایان زمان کلن او ساعتی که اتمام رسید مرگ حاضر میشه، که کلن زمان و امانتهای تحصیلی خدای تعالی که زیادم روش عرض کرده، چشم و گوش و عقل و دیده و دل و اینا کلن امانتهای خداست برای اکتساب، که ما در دو بعد میتونیم اکتساب کنیم. زبان یکی از نعمتهای خداست، کلام یکی از نعمتهای خداست. شما با این زبان میتونید ذکر بگید، میتونید امر معروف نهی از منکر بفرمود، میتونید اصلاح بین دو نفر که اوقاتشون تلخ انجام بدید، میتونید حکمت بگید، میتونید قرآن بخونید، میتونید غیبت بکنید، میتونید دروغ بگید، میتونید تهمت بزنید، میتونید سخنچینی بکنید. با همین زبانو پس ما دو بود کنید. با این چشمو شما میتونید از صبح تا شام نگاه نامحرم بفرمود، از صبح تا شام نگاه آیات آفاقی و انفسی بکنم. با این گوشو میتونم لق و لح بشنوم، با این گوشو میتونم حکمت بشنوم، حدیث بشنوم، قرآن بشنوم. با این پا میتونم تو مجلس معصیت برم، میتونم تو مسجد برم، میتونم تو مجلس ذکر خدای تعالی برم. با این دست میتونم گره گشایی بکنم، با این دست میتونم تو سر مردم بزنم. تمام این اماناتی که حضرت حق عنایت فرموده در دو بود ما میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا میدونش هم که معین شد عمره. حالا اگر واقعا کسی قدر دنیا رو ندونست خیلی نادونه، اگر کسی بد گفت به دنیا خیلی نادونه. اگر که در یک فرصت معینی که من اینن عرض کردم شباهتش به یه دانشجویه که ایام تحصیل قدرش ندونه، بره دنبال بازی، حالا او تفاوتش یه که یک سال رد میشه سال دیگه میاد. الیا بودن رد شدن سال دیگه اون جبران پیدا که. اما اشکال سریه که مردودی این دستگاه بازگشتی نداره. الان چه التماس کنم که برگردم دیگه بازگشتی برای کسی نیست. در دعایی که هدف آفرینش در قرآن هست، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، نیافریدم جن و انس را جز برای عبادت. البته یه عبادتو نه سودش به خالق برمیگرده، چون کمال و پیشرفت در عبودیت بنده است. پس تو رو میخوام برسونم به خودم، بیا تو رو آفریدم که در خط عبودیت من بیفتی تا تو رو مقرب درگاه خودم کنم. در خبر است که در بهشت فرشته میاد از خادم بنده اجازه میگیره، میگه پیامی از جانب پروردگار آوردن برای بنده. فرشته میاد خدمت بنده اجازه میگیره، نامه فرشته میاره میگذاره در دامن بنده. بنده سر نامه رو میگشاید، این جمله است درش: عبدی اتینی حتی اجعلک مثلی، انا حیان لا اموت اجعلک حیان لا تموت. ای بنده من عبادت کن تا تو رو مثل خودم بکن. چگونه؟ که من حیاتی دارم که دیگر مرگ او را دنبال نیست. تو رو امروز یه همچی مقام دادم که تو دیگه زنده ای هستی مثل خود من که مرگ دیگر ندار. انا اقول للاشیا کن فیکون و انت تقول للاشیا کن فیکون. من آنم که به هر چه بگویم باش هستی میپذیرد. امروز تو رو این مقام دادم که هر چی دلت بخواد بگی باش هستی میپذیره. اونجا عرض کردم داستان اصلا حیات یه وضع دیگری داره. یعنی هست که مثلا میوهی که سر درخته، شما امروز دلتون این میوه رو میخواد، مثل اینست که پوشید برید تا اراده کردید که دلم تو رو میخواد میوه عاشق بندن. اونجا همه چی جان داره. ان دار الاخرت لهی الحیوان دو کانو یعلم، سرای آخرت سرای حیات هست اگه بدونید. درخت جان داره، ریگش جان داره، آبش جان داره، دست و پا جان داره که حرف میزنه. همه هم عاشق بنده مؤمن در بهشت. تا میوه فهمید شاخه میاد نزدیک جلوتون، شما میوه رو برمیدون. قطوفه ها تذلیل، شاخه ها برای بنده مؤمن ذلیل و خاضع اند. یه همچه حالی هست که عرض کردم، قصه تشبیهش اصلا با سرای دنیا تفاوت. فلا تعلم نفس ما اخفی من قرة اعین جزاء بما كانوا. هیچ کدومتون نمیدونید، هیچ احدی خبر نداره از نعمتهایی که باعث نور چشمتونه، پاداشی و آنچه کرده اید. یکی از بستگان خدا انشاءالله انبات همتون بیامد، یکی از بستگان متدین در خواب دیده بود، رفته بود، به سبیه بنده گفته بود ای تو منزل ایچ کجاست؟ گفته بود ای توالد منزلمون. گفته بود همه ای دنیا ها نسبت به او طرف مثل ای توالد بود. یعنی یک کسی اونجا رو ببینه دنیا برش اقدر تنگ و تروش و کثیف میشه. یعنی ما ندیدیم، خدا خودش میفرماد، نمیتونید حدس بزنید جمال و زیبایی آخرت. البته پناه بر خدا او طرفشم هست، یعنی جهنمشم، چون خدای تعالی هم صفات جمالی داره هم صفات جلالی داره. خدا شدید العقاب هست، قهار هست، جبار هست، ذوانتقام هست، نا صفات جلالی خود. غفور هست، کریم هست، رحیم هست، ودود هست، جمیل هست، نا صفات جمالی. الانم اینجا هرچی هست مال خود توی سرا میبینید، دوتاش درد میبینه آدم، سوختن میبینه، رنج میبینه، بدبختی میبینه، فلج میبینه، مرگ میبینه، نا ظهور صفات جلالی. حالا جمال میبینید، زیبایی میبینید، کرم میبینید، لطف میبینید، رزق میبینید، اینا از ظهور صفات. اما توجه داشته باشید که هرچی بریم رو به طرف بالا، ظهور صفات بیشتر میشه. اینن مثل پرز بفرم، آفتاب الان در کره ما چقدر حرارت داره؟ ما که نزدیکترین ستاره هست به ما، اونجا آفتاب و خورشید اصلا هیچ احدی تابش نداره، 200 درجه حرارت داره. آب 100 درجه به جوش میاد، تو کره ما آفتابش 200 درجه حرارت داره. علت چیه؟ علتی که به خورشید نزدیکتر شه. حالا تازه او هم خیلی دوره. حالا هر چی برید به خورشید نزدیکتر بشید، نورش زیادتره، گرمیش زیادتره، انرژیش زیادتره. سرای آخرت نسبت به دنیا خیلی به خدا نزدیکتر. درست شد؟ پس اونجا هم صفات جلالی پناه بر خدا ظهورش بیشتره، هم صفات جمالی. و یعنی عین دنیا مثل آخرت. زیبایی اینجا، یک گلی دیدم خیلی زیبا، بهترین گلها، یک طلوع خورشید دیدم خیلی زیبا. اونجا بهشت همش جمال، همش ظهور صفات جمال. اما نه قصه جمال اینجاست. جهنم هم پناه بر خدا، همش ظهور صفت شدید و لعقابه، اما نه مثل درد و سوختن اینجاست. دنبال نون برو، دنبال اکتساب برو، دنبال ازدواج برو، دنبال تربیت بچت برو، دنبال عبادت هم باش، دنبال یاد خدا هم باش، تو زندگیت هم یه جور راه برو که دامنت به آلودگی های دنیا آلوده نشه. وگرنه نگفتن اصلا تر. خب این شد یه زندگانی واقعا با بهره‌ای که انسان وقتی که میخواد بره از این گذشته پشیمان نباشه. چشم را پایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود پایده بینایی را. این دادن که من با این خدا را بر بحث علیه شکر را عرض میکنم. تصادفا بحثمونم همین. امام صادق میفرمان شکر بدین مفهوم است الهی شکر، این سرزبانی هم میفرمان شکر واقعی این است که هر نعمتی که خدای تعالی به تو داده در اون راهی به کار ببری که خدا گفته، این شد شکر. رو مثل فرض بفرمان شما یه پولی میدید به فرزندتون که ایر برو کتاب و درس و دفتر بخر برای مدرسه، این میری یه اسباب بازی میخره، یه اول به خودش لطمه زد. یعنی شکر فرمان برداریه که اما چیزی که پدرش گفته انجام بده. چشم برای چی داد، دست برای چی داد که عرض کردم این شکرش همین است که انسان با اون نعماتی که حضرت پروردگار بهش داده در خط خود او راه بره. او هم باز کلن بدونم که همش برنامه ریزی ها برای منه. اصلا خدای تعالی ذات غنی که نیاز به احدی ندارد، گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. ان الله غنی عن العالمین. در پایان این فصل شعر جناب عطار که اینا واقعا عرفایی بودن که راه زندگی رو خوب پیدا کردن، عرض میکنم بنده خدا عطار که بهشم میگن عطار پزشکه، چون پزشک وقت اصلا طب گیاهی بوده، تو مطب بشونم داروهای گیاهی داشت. یک پزشک معتبر گیاهی بوده که خودش میگه به داروخانه 500 شخص بودند که در هر روز نبضم می نمودند. روز 500 تا رو ویزیت میکرد. میگن یه دفعه خب طبعا توی مثل پزشکو حالا هم که نیست که ویزیتور داشته باشه اتاق انتظار، این چسته مثلا بالای اتاق همه مریضام دور برش یکی یکی میگفته بیو. آنطور که رسم معمول سنواتی هست، اول دست میزکی رو پولدارا رو گردن کلوپتا آتو بیو تو. یه درویشی بدبختی هم جز مریضا بوده، ایشون حالا یه واقعا خدا خواسته ایره که تذکری بده به این مرد مستعد، این میگه ای پزش میخوام ببینم تو با این گرفتاری ها که برای خود درست کردی چگونه میمیری. الان واقعا بعضی از این پزشکا همی وزن هم از صبح میاد تا ساعت 11 شب دوباره صبح میاد، حالا خدمته اما خدمت باید آدم خودش از خودش هم برسه، غافل نشه. خیلی ها الان به عنوان خدمت از خود غافل شد. تو با این گرفتاری که برای خودت درست کردی چگونه میمیری؟ ایشون با مسخره میگه درویش تو چگونه میمیری؟ میگه من؟ میگه بله. میاد وسط مجلس میخوابه، عباش میکشه رو سرش. تمام این مریضا و افراد همه شروع میکنن به خندیدن و تفریح کردن. بعد خلاصه یکی تکون نمیخوره. بعد چند نفره که راه میندازه میگه درویش خوش ببینم چه کار میخوای بکن. انگار بیزنن عقب مرده. این یه شوکی برش حاصل میشه. از فردا میگه در مطب ببندید، عوض میشه. اصلا ای طوره که واقعا حتی مرگ اختیاری برای کسی باشه ما خیلی غافل بودیم. من پشت سرش طبعا یه تحولی در زندگانی ایشون ایجاد میشه تا به آنجایی که به قول جناب مولوی هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه این، دست در دامن جان خواهم زد، پای بر فرق جهان خواهم زد، از دلم مشعله خواهم ساخت، نفس شعله پشان خواهم زد، وانگهاندم که میان من و اوست، از همه خلق نهان خواهم زد. حالات عجیبی داره ایمد در اواخر عمرش. در سن 90 سالگی به دست مغولا کشته میشه. بازم آخرش هم دنیاش دهان شهادت. غزل از این بزرگوار است: آتش عشق تو در جان خوشتر است. عشق چی آدم داشته باشه؟ برای پول بسوزم، برای زن و بچه بسوزم، برای شوهر بسوزم، برای دنیا بسوزم، چرا برای خدا نسوزم؟ چرا حسینوار زندگی نکنم؟ آتش عشق تو در جان خوشتر است، دل ز عشقت آتش افشان خوشتر است، هر که خورد از جام عشقت قطره ای، تا قیامت مست و حیران خوشتر است. او کسی که چشید از این جام قطره ای، سرمستیش تا دامن قیامت. منزل لذی، فرمایش امام سجاد، منزل لذی زاغ حلابت محبت که پرام بن که بدلا. او کسی که چشید لذت محبت توره، کی آن را مبدل به چی دیگه میکنه محبت چشیری داشته باشه. و من زلسی ان سب قرب کفب تقا ان که ولا. او کسی که به قرب تو معنوس شد، چگونه میتونه روی از این درگاه برتابه؟ هر که خورد از جام عشقت قطره ای، تا قیامت مست و حیران خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زن که با معشوق پنهان خوشتر است. یه عمر همش منم منم منم، یه عمر همش دم از منیت، همش نگاه به خود کردم، همش خودم در کارها مؤثر دانستم و از خدا بی خبر بودم. از چی رفتم جلو منیت ذوب میشه، تا آنجا که دیگه اصلا هیچ کس نمی بینم. از او قدمی پراتر نهادید دیگه خودتون رو نمی بینید. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زن که با معشوق پنهان خوشتر است. در حضور معشوق میگه خودم بکنم، درد بر من ریز و درمانم مکن، زن که درد تو ز درمان خوشتر است. قربان درد عشق خدا، درمانی که بی دردی ما باشه بزرگترین درد. همین دردی که ما داریم بی دردیه. لای سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی بان دل همه سوز. الهی سینه ای درد آشناده، غم از هر دل که بستانی بماده. خدا کنه غم گیرمون بیاد، خدا کنه این درد گیرمون بیاد و از این بیدردی بیام بیرون. درد عشق تو که جان می سوزدم، گر همه زهر است از جان خوشتر است. همچه شمعی در فراقت هر شبی، تا سحر عطار گریان خوشتر است. و صلی الله علی محمد.